صبحانه با خبر امروز. انتقاد آمریکا و ترویکای اروپایی از همکاری نکردن تهران در مذاکرات دوحه. ایران اما بر ادامه گفتگوها پافشاری می‌کند. 40 روز پس از فرو ریختن برج متروپول آبادان، خانواده‌های قربانیان همچنان خواستار عدالت و رسیدگی عادلانه به پرونده‌اند. نقش تازه یعیر لاپید به عنوان نخست وزیر انتقالی اسرائیل، رویکرد دولت موقت این کشور نسبت به ایران چگونه خواهد بود؟ با افزایش دوباره آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران و جهان، آیا باید منتظر دور تازه‌ای از شهروندان در پاییز و زمستان باشیم؟ دور برای شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر از شتاب پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کردند. این در حالی است که مذاکره‌های غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن بر سر احیای برجام روز چهارشنبه بدون نتیجه روشن پایان یافت. هم اروپایی‌ها و هم آمریکا از آنچه فرصت سوزی ایران در گفتگوهای دوحه توصیف می‌کنند انتقاد کردند. هرچند روسیه و چین با انتقاد از آمریکا واشنگتن را مانع پیشرفت مذاکرات دانستند. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر حل و فصل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید دارند و می‌گویند دستیابی به توافق هنوز امکان پذیر است. این در حالی است که تهران خواسته‌هایی از واشنگتن دارد که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، آنها را امکان پذیر نمی‌داند. در شرایطی که هر دو طرف بر سر مواضع خود ماندند، آیا راهکاری برای برون رفت از بن‌بست وجود دارد؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
دیپلماسی به عنوان راهکاری برای حل اختلاف‌ها بر سر برجام تاکنون چندان موفق نبوده. شکست نشست دوحه که قرار بود تنش‌های بین تهران و واشنگتن را رفع کند، حالا شانس احیای برجام را کاهش هم داده. آنچه که باعث انتقاد فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه عضو برجام، از ایران در قالب بیانیه‌ای مشترک شد. نیکولا دوریویر، سفیر دائم فرانسه در سازمان ملل، در جریان نشست شورای امنیت خواستار پاسخگویی تهران در این زمینه شد. Iran's
complete termination of key GCC. توقف کامل اقدام‌های کلیدی مرتبط با برجام که موجب شفافیت می‌شود از سوی ایران یک گام منفی، غیر سازنده و تحریک‌آمیز است که این شورا نمی‌تواند در قبال آن سکوت کند. Remain silent
on. سخنانی که به عقیده کارشناسان به فعال شدن سازوکار ماشه اشاره دارد که در آن صورت تمام تحریم‌های شورای امنیت بر ایران باز خواهد گشت. ریچارد میلز، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم میگوید که تهران شتابی برای رفع موانع احیای برجام از خود نشان نمیدهد.
ایران هنوز هیچ نشانه ای از عزم واقعی برای دستیابی به یک توافق، پایان دادن به بحران هسته‌ای کنونی و میل به دستیابی به لغو تحریم‌ها را از خودش نشون نداده.
با وجود این ابراز نگرانی‌ها، اما تهران همچنان بر سر خواسته‌های خود پافشاری می‌کند و در این حال می‌گوید که خواستار ادامه این گفتگوهاست. اما مذاکره‌هایی که انتظار دارد تنها طرف مقابل، یعنی واشنگتن، در آن کوتاه بیاید. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ایران، همزمان با روز پایانی مذاکره‌های دوحه، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا را تلویحاً به ادامه روش رئیس جمهوری پیشین این کشور متهم کرده بود.
با عبور ایالات متحده از شیوه ترامپ که عدم پایبندی به حقوق بین الملل و عدم پایبندی به توافقات گذشته و در نظر نگرفتن حقوق حق ملت ایران بود، امیدواریم که با عبور دولت جدید امریکا از این مسیر بشه به توافقهای مثبت و قابل قبولی دستیابی پیدا کرد.
مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفته بود که تهران در حوزه‌های گوناگونی از واشنگتن تضمین خواسته، از جمله نقض نشدن برجام توسط هیچ دولت دیگری در آمریکا و همچنین اجازه دسترسی ایران در حوزه‌های تجاری، فناوری، امور مالی و انرژی. درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا هم یکی از موارد اختلاف دو طرف است. درخواست‌هایی که تهران پاسخ آن را در نشست نشستای وین شنیده بود. دولت جو بایدن میگوید قادر به ارائه چنین تضمین‌هایی نیست. همزمان با برگزاری نشستای شورای امنیت، وزارت بازرگانی آمریکا نام 12 شرکت مستقر در چین را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران در فهرست شرکت‌هایی قرار داد که برای آنها محدودیت صادراتی وضع می‌شود. این 12 شرکت متهم هستند که با اقدام‌های فریبکارانه قطعات الکترونیکی با منشأ آمریکا را به ایران صادر کردند که در نهایت باعث حمایت از بخش نظامی ایران می‌شود. در جریان نشستای شورای امنیت، ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل از واشنگتن خواسته بود که درخواستای ایران را بپذیرد.
ایالات متحده به عنوان آغازگر بحران هسته‌ای ایران باید مسئولیتش را بپذیرد. اشتباه خود را یک بار برای همیشه اصلاح کند. هر چه زودتر تصمیم سیاسی خود را بگیرد و اقدام ملموسی برای پاسخ مثبت به خواسته های منطقی ایران اتخاذ کند.
حالا با شکست گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری اتحادیه اروپا، برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که لزوم حضور این دو طرف در دوحه قطر، آن هم در نشستی که حتی رو در رو برگزار نشده، چه بوده؟ در این میان واشنگتن از همه طرف‌های مذاکره امید کمتری به موفقیت مذاکره‌های هسته‌ای دارد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که چشم‌انداز احیای برجام پس از نشست دوحه بدتر از قبل شده و روز به روز هم بدتر خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دامون گوریز همراه ماست، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، نماینده اتحادیه اروپا و مقام‌های آمریکایی از بی‌نتیجه بودن مذاکرات قطر خبر میدن، اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته گفتگوهای دوحه مثبت بوده و حتی گفته برای ادامه مذاکرات تا رسیدن به توافق مبتنی بر واقع‌بینی مصمم هستند. این اختلاف دیدگاه‌های دو طرف مذاکره در چیست؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز. به نظر میرسه که دوحه واقعا با یه شکستی مواجه شده که حتی برای خود امریکایی‌ها و اروپایی‌ها مشخصا شگفت انگیزه و ایرانی‌ها بنا به سخنانی که تا الان مطرح شده توسط افراد و دیپلمات‌های ناشناس یا حداقل کسانی که خبرش بیرون درس کرده، با داده ها و با نوعی تقاضاهایی روی میز گذاشتن که برای امریکا قابل پذیرش نبوده، حتی در چارچوب اون تلاش های اروپا هم نبوده، به معنی اینکه غرب کلن از موضوع پادمان ها، موضوع اختلاف نظر بین تهران و آژانس هسته‌ای گذر کنه، مسئله تضمین دوباره مطرح شده و مسئله اینی که باید تا در نهایت بعد از انتخابات آینده 2024 نوعی تضمین داده بشه توسط آقای بایدن به تهران، همه اینها به دور از اون شاید نقطه نظری بود که اروپایی‌ها به عنوان میانجی و قطر به عنوان میانجی منطقه‌ای در نظر داشتن که بیشتر برمیگشت به تسلیحات و ابزاری برای بخش اقتصادی و سرمایه گذاری در داخل ایران، و از این جهت با نوعی از شکست مواجه شده. حالا مطمئن هستند که شاید با اینکه اظهارات مطرح میشه که خیلی امیدی نیست، ولی شاید بعد از سفر آقای بایدن به منطقه دوباره این مذاکرات رو ادامه بدن.
آقای گوریز، چرا همونطور که شما هم اشاره کردید جمهوری اسلامی همچنان روی خواسته های غیر برجامی پافشاری داره، چرا جمهوری اسلامی عجله برای مذاکره نداره؟ اختلاف درون نظام مانع به سرانجام رسیدن مذاکرات میشه، یا اینکه جمهوری اسلامی واقعا نیازی نمیبینه که این توافق رو به سرانجام برسونه؟
خب تا حدودی خانم ملکی، میدونید نفت رو به اندازه کافی میفروشن، حالا شاید کم و بیش به خاطر جنگ اوکراین، و از طرف دیگه هم من اختلاف نظر رو در تهران نمیبینم. بیشتر من فکر میکنم که در سایه جنگی که کرملین بر علیه اوکراین آغاز کرده، در با این هدف که نوعی شاید دو قطبی به وجود بیاره در دنیا، و این دو قطبی هم تا حدودی به وجود اومده در میان کشورهای غربی از یک طرف و آزاد. ما در بیانیه نهایی G7، هفت کشور ثروتمند دنیا که نیمی از ثروت خالص دنیا رو در دست دارن و اغلب هم عضو شورای امنیت هستن، این رو دیدیم که این دو قطبی وجود داره. من مشکل اساسی برنامه هسته ایران رو در عمل گروگان گرفته شدن این توافق و این برنامه توسط هژمونی روسیه میبینم، آقای پوتین میبینم، که اجازه نمیده توافقی بین تهران و غرب به دست بیاد، بدون اینکه آقای پوتین بتونه و حکومتش از این منافع خودشون رو تأمین کنن. همون کاری که در سال 2015 هم اتفاقا با برجام انجام دادن. خاطرتون هست آقای ظریف میگفتش که تا دقیقه 90 روزها مخالف توافق برجام بودند.
همین جنگ اوکراین هم آقای یگوریز برای جمهوری اسلامی منفعتی نداشت، به خاطر اینکه روسیه نفتش رو به چین داره میفروشه با قیمت پایین‌تر، یعنی همون نفتی که ایران داشت به چین میفروخت و بازارش از دست داد. آیا دستاوردی برای ایران داره؟
نه دستاورد اقتصادی نه برای ملت ایران داره و نه برای ایران، ولی برای جمهوری اسلامی که مهمترین فاکتور بقای خودش رو در حال حاضر محور مقاومت در خارج از مرزهای ایران می‌بینه، به خصوص در سوریه که می‌دونید یه کریدوری هست برای رسوندن تسلیحات و کمک‌های لوجستیکی به جنوب لبنان به حزب الله و از طرفی هم به فلسطینیان به شکل دیگری، همه اینها معطوف به اینه که روسیه کمک کنه یا حداقل گرا نده به اسرائیل برای زدن بیشتر نیروهای جمهوری اسلامی. و در عمل یکی از مهمترین مشکلات اونجاست، به علاوه نفوذی که مقامات روسی در داخل بخش نظامی و حکمرانی و سیاسی ایران دارن که نوعی از روسوفیلی رو میشه بگیم حاکم کرده. این باعث شده که جمهوری اسلامی در یک نگاه راهبردی بیشتر تمایل داشته باشه به همراهی با روسیه و تا حدودی چین تا نزدیکی به امریکا و غرب، و روسیه الان داره از این پوان استفاده میکنه. اگه خاطرتون باشه آقای اولیانوف چند وقت پیش یک نکته خیلی مهمی رو مطرح کرد و اونم این بود که ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست، ولی اگر تحریک بشه شاید به اون سمت حرکت بکنه. شما تصور بکنید که دیپلمات یک کشور دیگری در مورد ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای اینجوری اظهار نظر میکنه، نشان از چه چیزی داره؟ نفوذ عمیق روسیه در تهران.
دامنه گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. 40 روز از فروریختن ساختمان 10 طبقه متروپول در آبادان گذشت. حادثه‌ای که بر اساس آمار رسمی منجر به مرگ 43 تن و مصدومیت 37 تن دیگر شد. در پی فروریختن این ساختمان شماری از شهرهای ایران صحنه تظاهرات علیه بیکفایتی و فساد در بین مسئولان جمهوری اسلامی بود. روز پنجشنبه شماری از خانواده‌های قربانیان این واقعه مراسمی را برگزار کردند و خواستار برپایی دادگاه علنی در شهر آبادان برای رسیدگی به مقصران حادثه شدند. حادثه‌ای که از ابتدا موجب ایجاد سوالات فراوانی حتی در مورد سرنوشت مالک و پیمانکار پروژه شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
روز درگذشت کشته شدگان حادثه متروپول در مزار اون عزیزان.
آرامستان بهشت رضای آبادان و حضور مردم برای همراهی با خانواده‌های قربانیان واقعی متروپول. 40 روز از فرو ریختن ساختمان 10 طبقه متروپول گذشت و خانواده‌های 43 قربانی این واقعه همچنان منتظر معرفی اسامی مقصران و اجرای عدالت هستند.
آبادان محکومین باید میز محاکمه در آبادان دادگاه علنی، اگر غیر از این باشه به پیش ما نمی‌پذیریم.
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان هفته گذشته از بازداشت 16 نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت ممکن است افراد دیگری نیز مقصر شناخته شوند. این مقام قضایی ایران گفته است که پرونده متروپول در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
الان آبادان متروپول ریخت.
برج متروپول آبادان با وجود هشدارها درباره عدم استحکام ساختمان به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت، روز دوم خرداد به طور ناگهانی فرو ریخت. به دنبال حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج، زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مسئولان رخ داده. حسین عبدالباقی، سازنده و مالک برج متروپول، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی زیر آوار کشته شده. او متهم است که با چراغ سبز مسئولان شهری و زد و بند با مقام‌های دیگر به ویژه در شهرداری آبادان اقدام به ساخت و ساز خارج از ضوابط قانونی کرده. این زد و بندها که به قربانی شدن 43 نفر منجر شد، خشم مردم در آبادان و دیگر شهرهای ایران را شعله ور کرد. اعتراض‌هایی که در بسیاری از موارد با سرکوب نیروهای امنیتی و لباس شخصی همراه شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، ماموران امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور، شلیک هوایی و شلیک مستقیم استفاده کردند. در واکنش به این اعتراض‌ها، فرماندار آبادان مدعی شد که شهرداران پیشین و فعلی آبادان بازداشت شدند. با این حال 12 روز پس از ریزش ساختمان، شماری از خبرگزاری‌ها از استعفای حسین حمیدپور شهردار آبادان خبر دادند. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی هم به این حادثه با تأخیر همراه بود. آیت الله خامنه‌ای 3 روز پس از ریزش ساختمان پیام تسلیت فرستاد و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم 11 روز پس از وقوع این حادثه به آبادان رفت. ساختمان متروپول حالا به سازه‌های ناایمن دیگری اضافه شد که در سال‌های اخیر دچار حادثه شدند. حوادثی که مقصران آن تا کنون در هیچ دادگاه علنی حاضر نشده و محاکمه نشدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما 40th روز فرو ریختن ساختمان متروپول همزمان شده با 2nd سالگرد انفجار و آتش‌سوزی کلینیک سینا در تهران با ده‌ها کشته و زخمی. از وقوع آتش‌سوزی در ساختمان پراسکو تا امروز بارها بحث رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن پایتخت مطرح شده و با وعده‌های رسیدگی مقامات همراه بوده، وعده‌ای که هر بار مشمول زمان شده و از یادها رفته است. مهیار طهماسبی نگاهی کرده به بحران ساختمان‌های ناایمن در پایتخت ایران.
انفجارهایی که شامگاه 10th تیر 2 سال پیش شمال تهران را لرزاند. آتش سوزی در مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران، حریقی هولناک که با انفجار کپسول‌های اکسیژن و هلیوم همراه شد و 19 نفر را به کام مرگ کشید. همان وقت سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد که ساختمان این کلینیک از 5 سال پیش از حادثه 4 بار اخطار نقص ایمنی دریافت کرده بوده، اخطارهایی که جدی گرفته نشدند، ضمانت اجرایی نداشتند و به قیمت جان انسانها نادیده گرفته شدند، تا هرچند برای مدتی کوتاه تردید درباره ایمنی ساختمانهای پایتخت در صدر اخبار قرار بگیرد. حالا که 2nd سالگرد حریق کلینیک سینا با 40th روز فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان همزمان شده، دادستان تهران از ارسال کیفرخواست کلینیک سینا به دادگاه ظرف هفته آینده خبر می دهد. در این فاصله اما سوانح بسیار رخ داده و ساختمان‌های ناایمن جان‌های بسیار گرفتند و هزاران بنای خطرآفرین همچنان بلا تکلیف ماندند. وقتی در آخرین روز از دیماه سال 95 ساختمان پلاسکو جلوی چشم همگان و در پخش زنده تلویزیونی فرو ریخت و 21 نفر را به کام مرگ کشید، بحث ایمنی ساختمان ها جدی تر مطرح شد. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت هیئت ویژه‌ای را مسئول بررسی جوانب این رخداد کرد. گزارش این هیئت ویژه بر انباشت چندین دهه قصور و کاستی از سوی چندین ارگان و دستگاه تأکید داشت و شهرداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان را به عنوان مقصران اصلی بیتوجهی نسبت به ایمنی این بنا معرفی کرد. این گزارش همچنین شهرداری تهران را به خاطر کوتاهی در اجرای کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها مقصر دانست. این بند از قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق، و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیاء آسیبزا برای سلامت شهروندان را از وظایف شهرداری ها دانسته است. از زمان فاجعه پلاسکو تا امروز چندین سانحه مرتبط با بناهای نایمن تهران را در شک فرو برده. هنوز 6 ماه از آتش سوزی در کلینیک سینامهر نگذشته بود که یک بنگاه باربری با 12,000 متر وسعت در شوش آتش گرفت و سوخت. وقتی در دیماه سال بعد بازار گل محلاتی 2 بار دچار آتش سوزی شد، شورای شهر اعلام کرد که در مورد ایمنسازی این بازار به شهرداری هشدار داده است. آتش سوزی بهمن ماه 1400 در تیمچه حجاب و دوله بازار تهران سرها را به سمت این بنای قدیمی و ناایمن بودن آن چرخاند. نگرانی ها درباره وقوع حوادث مشابه در بازار و نبود امکانات و دسترسی های مناسب برای گروه های امدادی چند سباهی پایید. خرداد ماه امسال و در روزهای سوگواری برای قربانیان ساختمان متروپول 2 بنا، یکی در خیابان فخر رازی تهران و دیگری در شهرک غرب، دچار آتش سوزی شدند. بحث ساختمان های ناایمن داغ بود. محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران اعلام کرد که 34,000 ساختمان ناایمن در تهران وجود دارند که تنها 220 واحد از آنها ایمن سازی شدند. همزمان رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد که 50 بیمارستان در این شهر فاقد شرایط ایمنی هستند، اما از اعلام اسامی آنها خودداری کرد.
129 ساختمان بحرانی داریم، 3500 ساختمان پرخطر داریم. اونی که گفتم بسیار پرخطر بود.
در حالی که مقامات آتش نشانی و شهرداری از اعلام اسامی این ساختمان ها خودداری می کردند و به نظر می رسید مقامات امنیتی یا قضایی مانع انتشار اسامی می شوند، یکی از رسانه های داخلی فهرست 129 ساختمان را منتشر کرد. آتش نشانی از تایید این فهرست هم سر باز زد، اما اصرار داشت که اسامی را اعلام خواهد کرد.
لیستی هم وجود داره از 129 ساختمانی که در شهر تهران هست. من شاید عنوانی غیر از سوداگران مرگ یا تاجران مرگ در خصوص این آقایون من پیدا نکردم و حتما اتمام مهلتی که به این دوستان داده شده بعد از اون اتمام مهلت حتما لیست این عزیزان را با داستانی ها هماهنگ کردیم و انتشار خواهیم داد و با کسی هم تعارف نداریم.
اما آنچه شهر و جان مردمانش را به خطر انداخته فقط بناهایی که ساخته شده اند نیست. 19 اردیبهشت ماه محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران نسبت به وجود گودهای پرخطر در پایتخت هشدار داد. از جمله گود میلاد در کنار برج میلاد، جایی که قرار بود برج‌های دوقلوی 50 طبقه ساخته شود، اما یک بار در سال 92 و بعد در سال 93 پس از انجام گود برداری پروژه متوقف شد و بلا تکلیف ماند تا این گود پرخطر در حساس‌ترین نقطه پایتخت باقی بماند. ساختمان‌های ناایمن و گودهای خطرناک و معابر غیر استاندارد تنها قسمتی از مخاطرات تهران هستند. مخاطراتی که رفع و رجوعشان بودجه بسیار و مدیریت کارآمد می‌خواهد و در نبود این دو تهران به میدان مین می‌ماند. کلان شهری آرمیده بر یک بمب ساعتی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گزارش ها از رشد شدید جمعیت حاشیه نشینان در اطراف شهرهای ایران حکایت دارند. در میان استان سیستان و بلوچستان با بیش از 1 میلیون حاشیه نشین در سکونتگاه های غیر رسمی و تنها در حاشیه 4 شهر بدترین وضعیت را دارد. عواملی چون مهاجرت جمعیت روستانشینان به کلان شهرها به دلیل کمبود فرصت های شغلی، فقر و خشکسالی باعث افزایش جمعیت در حاشیه شهرها شده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
نه بچه‌ها مدرسه میره، نه برقی داریم، نه یه حموم درستی دارن، نه دستشویی درستی دارن، امکانات بهداشتی ندارن، مثلا بچه‌ها همش پای برهنه، مثلا اینا هیچ کدومشون سواد ندارن.
وقتی صحبت از حاشیه نشینی به میان میآید، فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن هم به دنبالش میآیند. از جمله تن فروشی، روسبیگری، دزدی و اعتیاد.
اینا میاد مواد تو میدن به بچه‌ها، باعث میشن جی بچه ها رو معتاد میکنن تا بچه ها برشون بایات تن کنن. این کسی هم نمیتونه دلشونو بگیره.
اگر به حاشیه برخی شهرها در ایران سفر کنید، از یک سو با مردمانی روبرو میشوید که روزی در کلان شهرها زندگی میکردند و از سوی دیگر خانواده هایی که برای زندگی بهتر از روستاها به سمت شهر کوچ کردند. خانه هایی که بسیاریشان با نخاله های ساختمانی ساخته شدند. در بسیاری از این سکونتگاه ها خبری از امکانات اولیه مانند برق و گاز و آب لوله کشی هم نیست. این وضعیت به خصوص در استان های محرومی مانند سیستان و بلوچستان بیشتر به چشم می خورد. در روزهای گذشته رسانه‌های ایران از آمار بالای جمعیت حاشیه نشین در این استان خبر دادند. بیش از 1 میلیون نفر تنها در حاشیه شهرهای زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر زندگی می‌کنند. در خانه‌هایی با سقف‌های چوبی، حصیری یا حتی بدون سقف. در تصاویری اختصاصی که به دست رادیو فردا رسیده، برخی ساکنان روستای میرشهر از نداشتن شناسنامه و مشکلات ناشی از آن گلایه دارند.
در زمین ندار نکونه، در این زمین بچه ها شناسنامه ندارم، مدرسه نمیرم، گریه میکنه که مدرسه میرم شناسنامه ندارم، هیچی آب نداری، کم زندگی بغباتی میکنه، هیچی نداری، نه خونه مالک خودم نیست، اینجا نشسته، نه زمین مالک خودم، هیچی نیست، پول هم نداری، هیچی بغبغتی.
یا معلمی که از سوء تغذیه دانش آموزان میگوید
اینا که اصلا گوشت ما یک بار یا دو بار، شاید دو ماه یک بار دو بار میخورم، مثلا یک بار دو بار گوشت میخورم، بعد میگم که گرونه، نمیتونه برم بخرم، مغازه هم دوره، بیشتر غذاشون کوشاواجی کدشون چه مثل میخورن، بعدم جون پیاز گوجه از همون مثلا میخورن، درست میکنن میخورن، برنج هم دیگه مثلا ما یک بار دو بار سه بار میخورن.
برخی از این افراد میگویند گرانی و تورم آنها را مجبور کرده که با کشاورزی و دامپروری مایحتاج خود را تامین کنند، اما خشکسالی در سالهای اخیر کشاورزی را هم سخت کرده. دولت خانه هایی را برای روستانشینان میرآبادی ساخته. سرپناه هایی که برای بیشتر خانواده های پر جمعیت کوچکند.
اینا بقوله مثلا 60 متره یه اتاق کوچولوه، چون که این خانواده مثلا جمعیتشون هم زیاده، بعد تو مثلا یک چند خانواده هستن، یکی پدر مادرشونه، برادر برادرشون است.
در تازه ترین آماری که مرکز مطالعات جمعیت ایران منتشر کرده، بیش از 70% جمعیت ایران در کمتر از 40% مناطق قابل سکونت کشور زندگی می‌کنند. واقعیتی که توزیع ناعادلانه خدمات و ثروت را در کشور ایران نشان می‌دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
با انحلال پارلمان اسرائیل، یائیر لاپید با حفظ سمت وزیر خارجه ریاست دولت موقت را هم بر عهده گرفت. آقای لاپید برای دستیابی به اکثریت پارلمانی در انتخابات آینده اسرائیل باید با جناح راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو رقابت کند. از این رو به گفته رسانه‌ها و کارشناسان اسرائیلی، اقدامات علیه جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزیری.
تلاش دولت ائتلافی اسرائیل به ریاست نفتالی بنت برای انحلال پارلمان پس از دست دادن اکثریت نتیجه داد. دولتی که راستگرایان افراطی که اکنون بنیامین نتانیاهو رهبری آن را بر عهده دارد به شدت مخالف آن بودند.
این یک ائتلاف شکست خورده است. این اتفاقی است که وقتی شما جناح راست قلابی و چپ افراطی را انتخاب و آن را با اخوان المسلمین و فهرست مشترک مخلوط کنید روی می‌دهد.
دولت آقای بنت در نتیجه ائتلاف راست‌های لیبرال، چپ‌های میانه‌رو و فهرست مشترک که ائتلافی از 4 حزب عرب اسرائیلی است تشکیل شده، با از دست دادن اکثریت پارلمان در نتیجه جدای دو نماینده از ائتلاف حامی دولت، تصویب برخی لوایح برای دولت نفتالی بنت ناممکن شد. از این رو و برای جلوگیری از افتادن دولت به دست جناح راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو، تصمیم به انحلال پارلمان گرفت، اقدامی که سرانجام پنج شنبه نتیجه داد. تا برگزاری انتخابات پارلمانی آینده در ماه نوامبر، یائیر لاپید با حفظ سمت وزیر خارجه ریاست دولت موقت را بر عهده گرفت.
ما به عنوان یک کشور نمیتوانیم منتظر بمانیم. برای تأمین هزینه های زندگی باید اقدام کنیم. جنگ علیه ایران، حماس و حزب الله و مقابله با قدرت هایی که میخواهند اسرائیل کشوری غیر دموکراتیک شود نیاز به مدیریت دارد.
اما حضور آقای لاپید در رأس دولت برای راستگرایان افراطی ناخوشایند است. آنها تمام تلاششان را می کنند تا با موفقیت در انتخابات پیش روی پارلمانی بتوانند دولتی به ریاست آقای نتانیاهو تشکیل دهند.
آیا باز هم دولت شکست خورده لاپید وابسته به اخوان المسلمین، فهرست مشترک و حامیان تروریسم را خواهیم داشت یا یک دولت ملی گسترده و قوی به رهبری ما؟
در دولت موقت یائیر لاپید، نفتالی بنت، جانشین نخست وزیر و مسئول پرونده ایران خواهد بود در دوره‌ای که تنش میان ایران و اسرائیل بیش از پیش نمود پیدا کرده. دولت نفتالی بنت به ویژه در چند ماه گذشته روش تعامل با ایران را تغییر داده و به گفته مقام‌های اسرائیلی به عملیات داخل ایران روی آورده، سیاستی که آن را هدف قرار دادن سر اختاپوس نامیده.
طی سال گذشته اسرائیل اقدام‌های علیه سر اختاپوس و نه همچون گذشته علیه بازوانش انجام داده. روزهای مسئولیتی که ایران با آن عادت کرده بود و با استفاده از آن اقدام به حمله به اسرائیل و نشر تروریسم به وسیله گروه‌های نیابتیش می‌کرد به سر آمده.
این دوغ لو کوولت یدینو و نحن لو راك عمرين اتزه الا جام مكايمين اتزه.
یائیر لاپید که ریاست دولت موقت اسرائیل را بر عهده گرفته، سیاستمداری میانه رو به شمار می آید که رهبری حزب یش عتید یا همان آینده ای وجود دارد را بر عهده دارد. یائیر لاپید که سابقه کار در حوزه خبر را در کارنامه خود دارد، از ستارگان پیشین تلویزیون اسرائیل و نویسنده سریال اتاق جنگ است. این سریال داستانی فانتزی از واحدی سری متشکل از نیروهای اطلاعاتی و افسران امنیتی است که وظیفه حل بحران‌های اسرائیل را بر عهده دارد. آقای لاپید که میگوید در نهایت باید به سمت برپایه دو کشور اسرائیلی و فلسطینی در کنار یکدیگر پیشرفت، به کارگیری گزینه نظامی یک جانبه برای مقابله با فعالیت‌های اتمی ایران را از گزینه‌های مطرح می‌داند.
گاهی کشورها برای حمایت از جهان در برابر شر باید متوسل به زور شوند. اگر رژیم تروریستی بخواهد به سلاح اتمی دست یابد، باید اقدام کنیم. باید نشان دهیم که جهان متمدن چنین اجازه ای را نمی دهد. اگر ایرانی ها بخواهند چنین کاری کنند، گمان نمی کنم جهان برای متوقف کردنشان جدی باشد. بنابراین آنها به سمت ساخت بمب اتم پیش خواهند رفت. اسرائیل حق اقدام در هر زمان و هر شیوه را برای خود محفوظ می داند. این نه تنها حق ما بلکه مسئولیت ماست. ایران آشکارا اعلام کرده که می‌خواهد ما را از بین ببرد. قصد نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم.
گزینه‌ای که به نظر می‌رسد اکثر سیاستمداران اسرائیلی موافق آن باشند. یائیر لاپید ریاست دولتی را بر عهده گرفته که تا چند ماه دیگر می‌خواهد برای به دست آوردن اکثریت پارلمان وارد رقابت شود. از این رو برای بسیج کردن افکار عمومی اسرائیل در حمایت از خود، هم از فرصت میزبانی رئیس جمهوری آمریکا در سفر دو هفته آینده استفاده خواهد کرد، هم تلاش خواهد کرد تا به عربستان سعودی که پس از اسرائیل میزبان رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود نزدیک شود و به گفته رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی اقدام‌ها علیه ایران و متحدانش را تشدید خواهد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
56مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کالوویواری در حال برگزاری است. همکارم محمد زرقامی در جشنواره حضور داره که الان با ماست. محمد سلام، چه خبر؟
سلام می‌کنم به تو و به همه بینندگان رادیو فردا. همونطور که میدونی به هر حال این فستیوال سال گذشته با کووید گره خورده بود، سر موقع شروع نشد، ولی امسال نکته‌ای که اتفاق افتاده اینه که خیلی به موقع خودش رو شروع کرد و از طرفی باید بگم که میشه گفت سال سینمای ایرانه. ما هیچ وقت این تعداد فیلم ایرانی نداشتیم که توی جشنواره کارلو بیواری حضور پیدا کنن. به ویژه یک دوره طولانی به صورت پراکنده سینمای ایران حضور داشت، ولی امسال حضور میشه گفت خیلی قدرتمندی رو داره و حتی پرچم ایران یک بار دیگه در محل برگزاری برافراشته شده در کنار کشورهایی که امسال حضور دارن. و شاید جالب باشه چون از نظر حروف الف با ایران و اسرائیل به نوعی با آی شروع میشن، پرچم هاشون هم نشین هم دیگه شده. حالا اگر اجازه بدی میتونم در مورد فیلم های ایرانی حاضر بیشتر برات بگم.
حتما محمد، میخوای با فیلم ها شروع کنم و یا با چهرهایی که در جشنواره امسال حضور دارن؟
ببین از چهره ها که اگه بخوام بگم، امسال سالیه که چند تا چهره سرشناس قدرتمندی که اسکار گرفتن میان. یکی از اونها جفری راش، هنرپیشه استرالیایی که میدونیم که کلکسیونی از جوایز رو داره، از اسکار و ایمی و تونی رو با خودش برده به خونه و امسال اینجا حضور داره. فیلم سخنرانی پادشاه نمایش داده میشه و از او قدردانی میشه به خاطر یک عمر تلاش برای اطلاع سینمای جهان. در کنار اون بنیسو دلتورو رو داریم، هنرپیشه اسپانیایی که او هم به هر حال میدونیم که به خاطر فیلم قاچاقش خیلی شناخته شده است و جوایز متعددی رو برده، از اسکار گرفته تا گلدن گلوب. و از طرفی امسال یک فیلم جدیدی رو هم داره به اسم مظنونان همیشگی که اون هم نمایش داده میشه، از او هم قراره که قدردانی بشه. در کنار اینها چهره‌ای از سینمای چک هستن که ازشون قدردانی میشه، از خانم ایوا زاورالووا که مدیر هنری فستیوال بوده و تو این سالها یکی از ارکان و ستونهای فستیوال بوده قدردانی میشه. جالبه که همین خانم ایوا زاورالووا یکی از طرفداران سینمای ایرانه و یک جشنواره کوچک فیلمهای ایرانی که در پراگ برگزار میشه یک دورش داور همین جشنواره هم بوده. از اینها که بگذریم، به هر حال چهره های دیگه هم هستن که میان، مثل لیف شرایور که او هم اینجا حضور خواهد داشت، هم فیلمش نمایش داده میشه و همین که به هر حال بعد از 14 سال داره برمیگرده، شاید یک جوری هم تداعی اتفاقاتیه که این روزها در اوکراین و روسیه مشاهدهش هستیم، به خاطر اینکه فیلمی که او کارگردانی کرده بود و بازی کرده بود برمیگرده به داستان به هر حال جستجوی او برای پیدا کردن ریشه اوکراینی خودش در گذشته.
محمد وقت خیلی کم، از تغییرات جشنواره هم اگر میتونی خیلی کوتاه برامون بگو.
بخش شرق غرب رو حذف کردن رویا و به جای بخش شرق غرب پراکسیما هست که امسال یک فیلمساز خوش میشه گفت درخشنده ایرانی تو این بخش حضور داره، اینطوری بله. بگم بهتره که خانم درسا حاجی هاست که امسال توی این جشنواره حضور پیدا کرده با مثل یک ماهی و در بخش رقابتی هم هستش. در کنار او فیلم خانم صدف فروغی هم هست که تابستان با امید و این فیلم هم ادامه فیلم آواز که فیلم درخشنده‌ای بود و در ادامه اون فیلم کارگردانی کرده. در کنار بله. این فیلم ها در بخش غیر رقابتی ما ارسلان امیری رو داریم با زاوالا که او هم فیلمش نمایش داده میشه و یک مستند که اون مستند هم جالبه در فستیوال فیلم برلین بود و قراره که در اینجا نمایش داده بشه. یکی رویاروی گلستان و میشه گفت که گدار هست و
محمد زمانمون باشد. خیلی کوتاه، ممنون. همکارم محمد زرقامی بود از جشنواره فیلم کارلو بیواری. در شرایطی که برای بسیاری از مردم ایران و جهان توجه به کرونا و ماجراهایش مدتی است که از اولویت اصلی زندگی خارج شده، اما به نظر می‌رسد این ویروس بار دیگر در حال تحمیل خود به جریان عادی زندگی است. در ایران در مورد افزایش موارد ابتلا هشدار داده شده و در اروپا هم تعدادی از کشورها دوباره شاهد اوج گرفتن کووید 19 هستند. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
افزایش موارد ابتلا، بستری و مرگ ناشی از کرونا در ایران، در حالی که چند روزی بود تعداد قربانیان کووید 19 در این کشور به صفر رسیده بود، اما این روند شکسته شد و کرونا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه باز هم قربانی گرفت. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد موارد روزانه ابتلا در ایران به حدود 500 تن رسیده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به نبود روندی مشخص برای انجام تست‌های لازم و ثبت نشدن همه این موارد، آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعلامی باشد. در روزهای اخیر مسئولان بهداشتی در ایران درباره خطر اوج گرفتن مجدد کرونا هشدار دادند و تاکید کردند که اگر واکسیناسیون تکمیل نشود و محدودیت‌ها فراموش شوند، دوباره روزهای قرمز کرونایی فرا خواهند رسید. این در حالی است که هنوز حدود 30 میلیون نفر از شهروندان ایران دوز سوم واکسن را دریافت نکردند. اما در شرایطی که عمده نگاه‌ها در اروپا معطوف جنگ در اوکراین است و کرونا از اولویت بسیاری از دولت‌ها خارج شده، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که انتظار می‌رود سطح ابتلا به کووید 19 در تابستان امسال در این قاره افزایش یابد. در چند ماه اخیر با توجه به واکسیناسیون گسترده در بسیاری از کشورهای قاره سبز، ابتلا به کرونا سیری نزولی داشت و تعداد مبتلایان با شیبی ملایم ثابت مانده بود. اما در چند هفته اخیر تغییرات در روند ابتلا قابل توجه بوده و در چند کشور از جمله اتریش، قبرس، فرانسه، آلمان، یونان، لوکزامبورگ، پرتغال و بریتانیا کووید 19 مجدد اوج گرفته است. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، آمار شیوع کرونا در اروپا در ماه گذشته میلادی 3 برابر شده و با توجه به سست شدن محدودیت‌ها، موارد ابتلا در پایان ماه ژوئیه به اوج خواهد رسید. همچنین پس از ثبت حدود 4 تا 5 هزار مورد مرگ روزانه در بیشتر اوقات فصل زمستان، اکنون اروپا با رقم تقریبی 500 مرگ در روز مواجه است. آماری که تقریباً با آمار تابستان 2020 برابری می‌کند. در فرانسه تعداد مبتلایان روزانه به حدود 150 هزار نفر رسیده است که تمامی گروه‌های سنی را شامل می‌شود. در بریتانیا هم تعداد مبتلایان با افزایشی 30% مواجه بوده که بیشتر موارد ابتلا به زیر مجموعه های سویه اومیکرون مربوطند. تعداد موارد بستری در بیمارستان‌ها هم در این کشور افزایش یافته است. اما شرکت‌های واکسن‌سازی هم در این هفته‌هایی که واکسیناسیون در بسیاری از کشورها از شتاب افتاده، بیکار ننشستند و مشغول کار بر روی واکسن‌هایی با تأثیرگذاری در قبال سویه‌های شایع‌تر و متنوع‌تر هستند. در این راستا اعلام شده که فایزر و بیونتک آزمایش‌ها بر روی نسل جدید واکسن کرونا را که بتواند مقابل سویه‌های گسترده‌ای از این ویروس کاربرد داشته باشد، از نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز می‌کنند. همچنین آمریکا قراردادی 3 میلیارد دلاری با فایزر برای خرید 105 میلیون دوز واکسن منعقد کرده تا برای پاییز و زمستان امسال آماده مقابله با کرونا باشد. به نظر می رسد با توجه به رویه روبه رشد شیوع کرونا، در ماه‌های آینده روند تزریق دوز 4 واکسن هم در بسیاری از کشورها آغاز شود. رقابتی تنگاتنگ بین ویروس و واکسن. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
مقام‌های اوکراین می‌گویند دست کم 18 تن در حمله موشکی روسیه به بندر اودسا در جنوب این کشور کشته شدند. حمله‌ای که البته مسکو می‌گوید در آن دخالتی نداشته. ارتش روسیه در روزهای اخیر حمله به شهرهای اوکراین را شدت داده. پیشتر کرملین اعلام کرده بود به نشانه حسن نیت نیروهایش را از جزیره مار در دریای سیاه خارج کرده، ادعایی که مقام‌های کیف رد کرده و می‌گویند روسیه همچنان به بمباران انبارهای غلات ادامه می‌دهد. مهدی بگی گزارش می‌دهد.
بندر اودسا در جنوب اوکراین، پیامد حمله موشکی روسیه به ساختمان‌های مسکونی، چندین زخمی و کشته از جمله 2 کودک. موشک ها به این مجتمع 9 طبقه و یک مرکز آموزشی و تفریحی اصابت کردند. هرچند کرملین دخالت روسیه در این حملات را رد کرده و گفته به دستور رئیس جمهوری نیروهای مسکو مناطق مسکونی و مکانهایی که در آنها غیر نظامیان حضور داشته باشند را هدف قرار نمی دهند. مقام های اوکراین اما می گویند روسیه در واکنش به شکست خود در جبهه‌های شرق به کشتن غیر نظامیان روی آورده. این یکی از جبهه‌ها که البته روسیه در آن پیروز شده، سورودونسک. نیروهای مسکو هفته پیش این شهر را بعد از هفته‌ها نبرد سنگین تصرف کردند. بسیاری از زیرساخت‌های شهر نابود شده و ساکنان باقی مانده در شهر شرایط بسیار سختی دارند. این مرد می‌گوید آب و برق و گاز نیست و مردم مجبورند جلوی خانه‌ها و با آتش غذا بپزند. بسیاری در زیرزمین ها زندگی می کنند. این نیروهای امداد هم می گویند شهر به شهر می روند و به مردمی که در شهرها باقی ماندند غذا می رسانند. پیشتر روسیه اعلام کرد به نشانه حسن نیت نیروهایش را از جزیره مار در دریای سیاه خارج کرده. جزیره‌ای که هفته‌ها هدف حملات سنگین موشکی اوکراین بود. مقام‌های کیف می‌گویند فشار حملات باعث شده روسیه از این جزیره عقب نشینی کند. البته به گفته این مقام‌ها بمباران انبارهای غله در این منطقه همچنان ادامه دارد. روز پنج شنبه روسیه تأیید کرد که ارسال یک محموله 7000 تنی غلات از شهر بندری بردیانسک را آغاز کرده. به گفته مقام‌های روسیه به کشورهای دوست، روسیه اسمی از این کشورها نبرده و نگفته این غلات از چه منبعی تأمین شدند. کیف همواره روسیه را به دزدی غلات این کشور در مناطق اشغال شده متهم کرده. کیف همچنین میگوید مسکو با بستن بنادر این کشور مانع صادرات غلات شده. مسئله‌ای که به کمبود و گرانی مواد غذایی در جهان دامن زده. همزمان با ادامه نبرد در اوکراین، مقام‌های این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا مصمم‌تر شدند. روز جمعه رئیس جمهوری این کشور در پارلمان حاضر شد تا با سایر احزاب برای تلاش در مسیر عضویت در این اتحادیه بیانیه امضا کنند.
امروز ما این بیانیه مشترک رو امضا می‌کنیم. نشانه ای از عزم ما برای دستیابی به یک هدف استراتژیک برای اوکراین، یعنی عضویت کامل در اتحادیه اروپا. 115 روزه که این روند رو دنبال می‌کنیم، اما عضویت ما نباید سالها و دهه‌ها طول بکشه. باید بخشی از کار رو که مربوط به ماست انجام بدیم تا دوستان ما در اتحادیه اروپا به سرعت یک تصمیم تاریخی دیگر رو بگیرن.
حدود یک هفته پیش اتحادیه اروپا نامزدی اوکراین برای عضویت در این اتحادیه را تأیید کرد. حالا رئیس کمیسیون اروپا میگوید اتحادیه در طول این روند در کنار اوکراین می ایستد. البته اورزولا فون در لاین مقام‌های کیف را ترغیب کرده که هر چه زودتر اصلاحات سیاسی و ساختاری لازم را انجام بدهند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
دیوان عالی آمریکا به عنوان بالاترین مرجع قضایی این کشور با صدور حکمی اختیارات دولت فدرال این کشور را در ارتباط با اقدامات مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای محدود کرد. اداره حفاظت از محیط زیست دولت جو بایدن در پی تصویب مقررات جدیدی بود که استفاده از زغال سنگ و گاز را در نیروگاه‌های آمریکا محدود کند. فرمان دیوان عالی طرح‌های دولت آقای بایدن برای مقابله با تغییرات اقلیمی و اجرای تعهدات آمریکا بر اساس توافقنامه پاریس را زیر سوال می‌برد. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
خودرویی که گفته می‌شود در اهواز بر اثر گرمای زیاد آتش گرفت. گرمای هوا در خوزستان رکورد 70 ساله را شکست. توکیو اما رکورد گرمای 150 ساله اخیر را شکسته است. مناطق زیادی در نیمکره شمالی گرفتار موج گرمای شدید شدند. همه اینها در نتیجه تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش زمین که عامل اصلی آن افزایش گازهای گلخانه است و چشم امید مردم جهان به توافقنامه پاریس برای کاهش گازهای گلخانه ای. اما در آمریکا که دومین تولید کننده گازهای گلخانه ای بعد از چین است، اتفاقی رخ داده که امیدها را به یأس تبدیل کرده. دیوان عالی آمریکا اختیارات دولت فدرال این کشور را در کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای محدود کرده. اداره حفاظت از محیط زیست دولت جو بایدن مقررات جدیدی را برای کنترل نیروگاه‌های زغال سنگی و گازی تنظیم می‌کرد که فراگیرتر از قانون پیشین موسوم به هوای پاکیزه است. با این مقررات جدید قرار بود انتشار گازهای آلاینده این نیروگاه‌ها تا سال 2035 یعنی 13 سال دیگر به صفر برسد. اما رأی دادگاه عالی آمریکا دست اداره محیط زیست دولت فدرال را از کنترل مصرف سوخت‌های فسیلی در ایالت‌های مختلف آمریکا کوتاه کرده. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل این رأی دیوان عالی آمریکا را عقب‌گرد در مبارزه با تغییرات اقلیمی خواند. مبارزه که به گفته آقای دوجاریک جهان پیشتر هم از برنامه تعیین شده عقب بود. سخنگوی سازمان ملل میگوید اما این به معنی پایان مبارزه نیست.
ما باید به یاد داشته باشیم که یک وضعیت اضطراری جهانی مثل تغییرات اقلیمی که در طبیعت پیش آمده مستلزم واکنش جهانی است و واکنش یک کشور نباید و نمیتواند تأثیری بر رسیدن به اهداف محیط زیستی ما بگذارد. دبیرکل سازمان ملل هم گفته که هنوز زمان برای جلوگیری از بدترین تأثیرات تغییرات اقلیمی وجود دارد. البته اگر تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهای گروه 20 و شهرها، مناطق مختلف، شرکتها، سرمایه‌گذاران و افراد با یکدیگر صدایشان را برای اقدامات بی‌پروای محیط زیستی بلند کنند.
6 عضو محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا رأی موافق و 3 عضو دیگر رأی مخالف به این تصمیم دادند. تصمیمی که فقط برای فعالان محیط زیست آمریکا مهم نیست، بلکه بر تمام جهان تأثیر می‌گذارد. احتمالاً صاحبان معادن زغالسنگ در بعضی از ایالت‌های آمریکا از این تصمیم خوشنود هستند. خوشحالی که مثل سوراخ کردن کشتی است که همه مردم جهان سوار آن هستند. قاضی‌های محافظه‌کار آمریکا می‌گویند مقرراتی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد، باید در مجلس قانون‌گذاری تصمیم‌گیری شوند. اما بعضی از کارشناسان هم می‌گویند این حکم یک بار دیگر نشان می‌دهد که جناح محافظه‌کار برای پیشبرد اهداف خود از اختیارات قوه قضاییه برابر دولت دموکرات استفاده می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه‌ای به این حکم واکنش نشان داده و گفته نمیتوان منکر خطرات تغییرات اقلیمی بر نسل بشر و بهداشت عمومی شد و دولتش با استفاده از سایر اختیارات قانونی به مبارزه با تغییرات اقلیمی ادامه میدهد. فارغ از این جنگ قدرت دو جناح محافظه‌کار و میانه رو در آمریکا، جهان نگران از تصمیم‌های اینچنینی در کشوری است که یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های گازهای گلخانه‌ای در جهان است. هرچند دولت دونالد ترامپ هم با خروج از توافقنامه پاریس نشان داد چندان نمیتوان به تعهدات بین‌المللی آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی امیدوار بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
چاپ هفتم برگردان فارسی رمان مرگ در ونیز از مشهورترین آثار توماس مان به ترجمه محمود حدادی اخیراً در ایران منتشر شده. توماس مان نویسنده بزرگ آلمانی است و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1929. برای واکاوی در کارنامه این نویسنده خلاق همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
توماس مان که در سال 1875 در لوبک، یکی از شهرهای مشهور آلمان، به دنیا آمد، پدرش بازرگان بود، مدتی هم سیاستمدار بود، مادرش برزیلی و پرتغالی تبار بود. تا 19 سالگی در اون شهر موند، بعد به مونیخ رفت و در اونجا نخستین اثر خودش افتاده ها رو نوشت و در دانشگاه مونیخ هم تاریخ و ادبیات و اقتصاد سیاسی خوند. توماس مان میدونیم اون رمان بسیار مشهور بودنبرگ ها رو که به فارسی هم ترجمه شده، با نوشتن این رمان به شهرت جهانی رسید. برادرش هانریش مان هم از نویسندگان مشهور آلمان هست. کتاب های زیادی منتشر کرده و به خصوص کتاب کوه جادوی او بسیار در دنیا با استقبال روبرو شده. توماس مان از روشنفکرانی بود که با قدرت گرفتن حزب ناسیونال سوسیالیست به رهبری هیتلر با صراحت با این حزب و حکومت آلمان به مبارزه برخاست. سخنرانی بسیار مشهوری داره به نام خطابه آلمانی که یکی از تکست های بسیار مهم تاریخ و ادبیات آلمان هست که طرفداران هیتلر و نازی ها رو به بربر خطاب کرد و بعد طبیعتا تحت تعقیب سرویس های امنیتی حکومت روزگار قرار گرفت، مجبور شد که به هر حال تابعیت آلمانیش لغو کرد. بعد او رفت به آمریکا در اونجا هم با مشکلاتی روبرو شد، چون در اون زمان دوران مک‌کارتی بود، کمیته ویژه تفتیش عقاید کنگره ایالات متحده آمریکا او رو به کمونیست بودن متهم کرد، در حالی که نبود، و او مجبور شد که از اونجا هم بیاد، از آمریکا رفت در سوئیس و در سال 1952 در سوئیس درگذشت.
برگردیم به کتاب مرگ در ونیز، اثر این نویسنده و داستانی که روایت میکنه آقای سرکویی.
خب این رمانی که فیلم بسیار مشهوری هم بر اساس اون تولید شده یکی از بهترین آثار توماس مان هست که در واقع ما در این رمان تصویری می‌بینیم از تناقض‌ها، تضادها، بحران‌هایی که در درون فرهنگ اروپایی اون زمان وجود داشت و در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، و در عین حال نقد می‌زنیم به لایه‌های پیچیده آدمی، تضاد بین عقل و غریزه، تضاد بین خواسته های سرکوب شده و اون منطق و اخلاق، تضاد بین زندگی عقلانی و زندگی غیر عقلانی و بسیاری از این تضادهایی که در درون همه ما هست و توماس مان به خوبی اونا رو شناخته و تصویر میکنه، از خود بیگانگی آدم هایی رو که در اون نظم بورژوازی اون زمان زندگی میکنن و بعد در قالب روایت قهرمان داستان خودش که یکی به اصطلاح آشنباخ که یکی به اصطلاح نویسنده مشهوری است در 50 سالگی که از اون نظم تمام زندگیش رو وقف عقل کرده، بعد سر به طغیان برمی‌داره، به ونیز میره، در اونجا عاشق یک پسری میشه و بعد در ونیز وبازده زندگی میکنه و میمیره و این زوال تدریجی کسی که از عقل میگریزه رو نشون میده و در این حال تنگناهای عقل‌گرایی رو هم نشون میده. همه این تضادها رو توماس مان به خوبی و عالی در این رمان تصویر میکنه.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما خواهشم.
رسانه های اورگوئه از قطعی شدن بازی تیم ملی فوتبال این کشور در برابر ایران خبر دادند. رقابتی که اول مهر در اتریش برگزار خواهد شد. این خبر رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، آیا بازیکنان تیم ملی ایران میتونن اطمینان خاطر داشته باشن که بالاخره یه بازی تدارکاتی خوب در راه؟
درود رویا. با اینکه رسانه های اورگوئه این موضوع رو عنوان کردن و خب تیم اورگوئه میاد به اتریش تا دو تا بازی انجام بده، یکی با ایران اگر که برگزار بشه و یه مسابقه هم با قطر، چون اورگوئه با کره جنوبی هم گروهه و میخواد که با تیمهایی غیر از قاره خودش، با تیمهایی که با سبک بازی اونها ناشناس هم مواجه بشه که غافلگیر نشه در جام جهانی. اما انقدر بازی ها برای فوتبال ایران لغو شده و برگزار نشده که کسی طبیعتا نمیتونه این موضوع رو بپذیره تا زمانی که سوت آغاز بازی رو داور به صدا در بیاره. در اون صورت میشه مطمئن شد که تیم ملی فوتبال ایران یک بازی خوب مقابل کشوری که بازیکنان بزرگی مثل لوئیس سوارز، داروین نونس که به تازگی از لیگ پرتغال اومده و به لیگ برتر انگلیس و باشگاه لیورپول پیوسته و مجموعه دیگر از ستارگان ناماشنا در دنیای فوتبال رو در ترکیب خودش داره، این مسابقه میتونه بازی جذابی باشه، بسیار هم مفید برای تیم ملی. اما یه بازی دیگه هم در اردوی اتریش باید برنامه ریزی کنن تا ببینیم اون یکی تیم که در برابر ایران قرار میگیره و دو بازی تدارکاتی آخر تیم ملی خواهد بود چه رقیبیه که در برابر تیمی که تا این لحظه شاگردان دراگان اسکوچیش، تا ببینیم اگر سرمربی تغییر نکنه تا قبل از بازی.
مرسی. اما اخباری منتشر شده که مشکات صفی، ستاره تنیس زنان ایران، به دلیل عدم صدور روادید فرصت حضور در مسابقات ویمبلدون رو از دست داده. چه جزئیات بیشتری داری؟
خب خیلی خبر غم انگیزیه، چون یک فوق ستاره است برای ورزش ایران و در گرند اسلم های قبلی هم شرکت کرده، بازی کرده در فرنچ اوپن، در ملبورن و دعوتنامه رسمی از ویمبلدون داشته. یعنی برای اینکه سفر کنی به انگلیس هیچ دعوتنامه‌ای شاید اعتبار ویمبلدون رو نداشته باشه به عنوان بازیکن. و همچنین فدراسیون جهانی تنیس، اتحادیه جهانی تنیس، همه مدارک در واقع تایید شده بوده، یک موضوع تر هم اقدام کرده، پاسخی بهش ندادن. خیلی عجیبه. به هر حال همیشه ما می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی اعتراض میشه که چطور این همه افراد موسوم به مالکش در انگلیس حضور دارن، راحت میرن میان و یک نخبه ورزشی نتونسته بره و خیلی اتفاق عجیبیه. میبینیم که بارها در طول سال مقامات مذهبی آخوندها برای معالجه راحت میرن انگلیس و میان. چه اتفاقی افتاده که بهش ویزا ندادن؟ از اون عجیبتر واکنش وزارت ورزشه که در بیانیه‌ای اشاره شده به این که از ما درخواست مکتوب نشده بوده که ما رسیدگی کنیم، انگار که حالا 100 تا بازیکن در ویمبلدون دارن، شما یک دونه مشکات صفی دارید، یک چهره تراز اول در ورزش تنیس زنان و مردان ایران داره، اونم مشکات صفیه و وزارت ورزش انقدر دغدغه های غیر ورزشی داره که فراموش میکنه به قهرمانانش رسیدگی کنه و زودتر اقدام کنه از طریق وزارت خارجه یا هر جای دیگه که به ذهنشون میرسه. در واقع رویا یک کمکاری دو طرف است. حالا طرف انگلیسی که هنوز جواب نداده چرا روادید رو صادر نکردن و همچنین مسئولین ورزش ایران که گویی در خواب فرو رفتن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.